أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با اینکه ملاک بحث در عبادات و معاملات چیه و کدام دسته از عبادات یا معاملات داخل در حوزه نزاع هستند سخن گفتیم. امروز یک مطلبی رو خودمون میخواییم اضافه کنیم بر فرمایش مرحوم آقای آخوند و آنچه که مرحوم امام گفته بودند. به نظر میرسه بحث حل نه یقتضی الفساد املا در رابطه با اون دسته از عبادات و معاملاتی است که دارای این صفتی است که حالا خواهیم گفت. پس بحث امروزمون معلوم باشه ما اون معاملات و اون عباداتی که این صفتی که میخواییم بگیم اگر این صفت رو داراست ما میتونیم بگیم این بحث در اونها جاریست و الا فلا. اون صفت چیه؟ یه بحثی رو ما سالهای اول و دوم اصول مطرح کردیم تحت عنوان اعتبارات عقلایی، که خب خیلی هم مبانی مختلفی از بحثهامون رو بر او استوار کردیم و از اون روز هم این بحث پایه‌ای بوده بر بحثهای بعدیمون. یکی از ثمراتش هم اینجا الان در بحث خودمون ظاهر میشه. اشاره بکنم بر این که دوستان اگر خاطرشون نیست، اعتبارات عقلایی اون چیزهایی هستند که در عالم خارج واقعیت ندارند، یعنی در عالم عین دارای مابعضا نیستند. فلسفیشو بخوایم بگیم نه معقول اولان نه معقول ثانی، یعنی نه مثل رنگ و شکل و جوهر و یک ماده خارجی و نه مثل مثلا علیت و امکان و ضرورت و اینجور امور. یک موجود صرف ذهنی هم نیستند، بلکه این اعتبارات یک چیزهایی هستند که عقلا اونها رو اعتبار میکنن و بین الاثنینی میشه، بین الذهنی میشه، یا به تعبیری بین الاذهانی، و بر این اعتبارات اثر بار میکنند. مثلا ملکیت. ملکیت چیه؟ هیچ. در عالم خارج اینی که این انگشتر ملک منه، این آیا یک وجودی براش هست؟ غیر وجود این فلزی که داره؟ آیا این که این انگشتر ملک منه یه تفاوتی درش ایجاد میکنه با اون وقتی که ملک شماست؟ تمام فرق در یه اعتباره و اون اعتبار عبارت است از این که بین من و این انگشتر یک نسبتی در اعتبار بهش میگن وعاء اعتبار ایجاد شده که شما هم البته این نسبت رو قبول کردید، لذا نمیاد اینو به زور وردارید ببرید. بین من و این انگشتر یک نسبتی است که این نسبت در عالم خارج نیست، همینطور فقط هم ذهنی نیست، چون اگه فقط ذهنی بود خاصیتی برش مترتب نبود، بلکه یک اعتبار ذهنی محض. رو بگیم مثل چی؟ ذهنی محض مثل این که شما الان تصور کنید یک کوهی از طلا که اون سر کوه یک تاجی از زمرده، یه درختی هم از نقره روش سبز شد، این ذهنی محضش خاصیتی هم نداره. شما حلوا در ذهن تصور کن، شیرین نمیشه کامت، اینا ذهنیات محض، ولی این خاصیت برش مترتبه. یعنی چی؟ یعنی وقتی این اعتبار ملکیتش با من شد، شما ورداری ببری، عقلا میگیرنت، زندانت میکنن به عنوان سارق، ضامن میدونن تو رو. اعتبارات عقلایی پس یکی از ارکان زندگی انسان هاست. ما اگه نگاه بکنیم تمام زندگیمون محفوفه در این اعتبارات و عقلاییست. خب این اعتبارات یک سریشون به وسیله یک عمل پدید میان، یعنی یه عمل اونها رو ایجاد میکنه. مثال این نماز که شما میخونید چیه؟ این یه اعتبار عقلاییه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اونو یک چیز فرض میکنیم، این یک نیست که. در حقیقت اگه شما الان وارد شه یه آدمی که هیچی از اسلام ندونه، میبینه این داره دلا میشه، راست میشه، میشینه، پا میشه، کلشو میذاره زمین، این نمیفهمه این چی چیه. ما این که چون میدونیم میگیم کل این حرکات و سکنات اینا روهم یک فعله، وحدت درش اعتبار میکنیم، یعنی اون رو واحد اعتباری تصور میکنیم. واحد بودن اینا که یه چیزن، این واحد بودن اینا اعتباریه. واحدهای اعتباری البته خیلی هم هستن، فقط هم مربوط به این نماز و اینا نیستن. الان ماشین یه واحد اعتباری است، چون اگه فلواقع نگاهش بکنید یه سری آهن و یه سری شیشه و یه سری پلاستیک و پارچه و ایناست. این چی شده که یک اعتبارش میکنید؟ خاصیت واحدی داره، شما یک اعتبارش میکنید، ببین یه چیزه. خب گاهی اعمال ما به وسیله عمل یک اعتبار رو پدید میاریم، یعنی با اعمال خودمون نماز رو پدید میاریم. نماز یک واحد اعتباریست. گاهی به وسیله عمل یک اعتبار دیگه ای رو پدید میاریم. مثلا شما میری کف دریا غوص میکنی، یه مرواریدی رو میاری بالا، با این که حیازتش میکنی اعتبار مالکیت رو ایجاد میکنی. با برداشتن اعتبار مالکیت ایجاد شد. تهجیر، میری وسط بیابون، البته این روزا نمیشه ولی اون قدیما که هنوز دولت ها نبودن، میایی یه منطقه ای رو سنگ میچینی، ملکیت ایجاد میکنی. مالکیت اعتباره، به وسیله عمل تهجیر اعتبار مالکیت ایجاد میشه، به وسیله عمل حیازت اعتبار مالکیت ایجاد میشه، به وسیله اعمال و سکنات و حرکات صلات ایجاد میشه. پس یک دسته از اعتبارات به وسیله یک عمل انجام میشن و پدید میان. یک سری از اعتبارات هم هستن که اینها به وسیله یک انشاء پدید میان. خود انشاء هم البته اعتباره، ولی یه اعتبار اعتبار دیگر رو ایجاد میکنه. شما میگی بیع تو به وسیله بیع که خودش یه اعتباره، مالکیت رو پدید میاری که یه اعتبار دیگه است. پس اعتبارات در عالم یا به وسیله اعمال یا به وسیله انشاءات پدید میاد. حالا هر جایی که این عمل یا انشاء تونست اون اعتبار مد نظر رو به وجود بیاره میگیم صحیحه. هر جا نتونست اونو به وجود بیاره میگیم فاسد. اگه این اعمال و حرکات شما تونست نماز رو به وجود بیاره میگیم این صحیح، اگه نتونست نماز رو به وجود بیاره میگیم فاسد. اگر بیعی که شما میکنید تونست مالکیت ایجاد کنه میگیم صحیح، اگه نتونست این اعتبار رو ایجاد کنه میگیم فاسد. در رابطه با این مسئله مجدداً حرف میزنیم، منتها اینجا نکته‌ای بگیم. یکی از بحث‌های مهم در بحث‌های اصول صحیح و عامه که حل الالفاظ یوزع به ازاء صحیح یا به ازاء عام از صحیح و فاسد. اگر گفتیم الفاظ وضع شدند برای معنای صحیح، این بحث ما خیلی راحت، ما میگیم آیا اینها میتونن صحیح رو به وجود بیارند، یعنی میتونن اون چیزی که متوقع بود ازشون رو، خود اون اعتباری که یوزع لهو به وجود بیارن، خب میشن صحیح و میشه اصلا صدق لغت هم برشون گفت. اگه نه، نتونستن، این اصلا نماز نیست. اگه شما حرکات و سکناتی داشتید که این تونست اثر صلاتی رو بیاره، صلاتو. اگه نتونست اثر صلاتی رو بیاره، اصلا صلات نیست. چون صحیحایی نمیگن دیگه، میگن اصلا این صلات نیست. اگرم عمی بشیم باز تعریف ما درسته. میگیم اگه این کارایی که شما انجام میدید ولو فاسدن باشه یستقو علیه انه صلاته، ولی اثر مترقب منحو، اون اثری که ازش انتظار میره رو به وجود میاره. اگه اثر متوقع اون من رو به وجود میاره صحیح هم. خب این پس نکته اول، نکته اولمون این بود که آقا عباداتی که در این بحث مورد بحثن چیان؟ اون اعمالی که قراره یه واحد اعتباری به وجود بیارن. این واحد اعتباری حجه، این واحد اعتباری صومه، این واحد اعتباری خمسه، این واحد اعتباری زکاته. اگه این کار شما میتونه اونو به وجود بیاره صحیحون، اگه نمیتونه به وجود بیاره فاسد. معاملات شما که در ما نحن فی واقع میشن همین جوره. این که میخواد به وجود بیاره قراره ما به وسیله یک فعل مثل حیازت یا یک انشاء مثل بی مالکیت رو به وجود بیاریم. اگه میتونه به وجود بیاره صحیحون، اگه نمیتونه به وجود بیاره فاسد. پس هر آنچه که در این بحث ازش میکنیم پیرامون اون چیزهایی است که قراره، اینش مهمه، پیرامون اون موضوعاتی است که قراره یه واحد اعتباری رو پدید بیارن. اگر ما در اینجا حرف میزنیم پیرامون اون چیزهایی حرف میزنیم که قراره یک واحد اعتباری رو پدید بیارن، فارغمون با آخوند و مرحوم امام این میشه. دو، حالا فرق عبادات و معاملاتون چیه؟ تعریف دومه، تعریف اول میرزای قومی. عبادت از دید تعریفی ما این که عبادت عملی است که شرط صحت اون قصد قربت. معاملم عملی است که شرط صحتش قصد قربت نیست. برم نمیگردونیم به امر و مأمور و به و اینا که توش یه اشکالاتی مطرح شه، چون ممکنه شما بگید آقا بعضیاش ممکنه امر نداشته باشه، عقلی باشه، موارد دیگه. معاملات مگه امر دارن؟ خیلیاشون امر ندارن و قسل آزاره. اما یه فارق دیگه ای هم به عنوان بحث سوم امروزمون بین عبادات و معاملات بذاریم. عبادات یه مجموعه هایی هستند که عملشون تکمینیه. مثلا دولا میشید، پا میشید، راست میشید، نخوردن در صوم. و شما وقتی که قصد کردید و خودتون اعتبار کردید دیگه مجددن اعتبار شرعی نمیخواد. یعنی شارع به شما گفته نماز بخون، رفت، شما دولاراس میشید به نیت صلات. این دولاراس شدن به نیت صلات دیگه صلاتون. اگه دولاراس میشید لا به نیت صلات. یه فیلمی هست دیدید اول انقلاب یه سه چهار تا از این یهودی ها اومدن نماز جمعه تهران اون صفحه اول واسده، اصلا نمیدن چیه، دهی در دیوار نگاه کنم یه ده دولا شدن، اینام دولا میشن، میدن یه ده رفتن، اولین بارشون هم هست که اصلا دارن نماز میبینن، جلوتر از امام هم واسدن، اون جلو واسدن از امام جمعه نگاه میکنن چپ و راست، نمیدن باید چی کار کنن. خب این نماز نیست. چرا؟ چون طرف قصد این اعتبار رو نداره. اینجا یه نفر میبینه حالا همه واسدن، میگه از باب خواهی نشوی رسوا، اینم واسه بغل اینا، اینه همه دولا میشن دولا میشه، پا میشن پا میشه. پس شما باید خودت اعتبار بکنی، خودت بگی من میخوام یه واحد اعتباری بسازم. از مجموعه ای از سکنات و حرکات قبول، ولی بعد از این که ساختی هو صلاتون، این دیگه اعتبار مجدد از ناحیه شارع نمیخواد. اما در معاملات ما یه اعتبار مجدد شرعی هم میخواییم، یعنی شما یه فعلی رو انجام میدی حیازت، اما بعد از این که حیازت کردی شارع و عقلا باید مالکیت تو رو قبول کنن، اعتبار کنن. بیع میکنی بعد از این که تو گفتی بیع، تو شارع هم باید مالکیت تو رو قبول کنه، اعتبار کنه. پس کنه در معاملات ما یه انشاء میکنیم گاهی مثل در بیع، یا عملی رو به وجود میاریم مثل حیازت. البته حالا مثلا گفتیم در حیازت یه اعتبار مجدد لازم، اعتبار نمیخواد. این باعث پیدایش یک اعتبار عقلایی دیگه میشه، ولی شارع باید دوباره او رو امضا کنه. پس ما به وسیله یک عمل یا یک اعتبار یه اعتبار دیگه ای رو میسازیم، اون اعتبار دیگه باید مورد رضا و مورد قبول عقلا و شارع باشه. فقط هم شارع نیست، عقلا هم هستن. این بحثاشو به طولهی و تفصیلهی و تطویلهی به زیاد در بحثای اون اعتبارات و عقلایی که نوشتم شده، به هم عربی هم فارسی گفتیم، کلیتشو در ذهن دوستان باشه. اونش که اینجا به درد ما میخوره اینه که آقا سوالی کرد مرحوم آقای آخوند، گفت ملاک این که یه بحثی داخله در این میشه یا نمیشه چیه؟ چیا وارد میشه چیا نمیشه؟ برده بودن حضرت امام و آقای آخوند هر دوشون رو چی؟ رو این که بگن اون جاهایی که یصدق علیه صحیح او فاسد، قد یسه قد کان فاسدا. ما اومدیم گفتیم درسته، ولی این قد یسه رو توضیح بدید کجاهاست؟ اون جایی که اعتبار عقلایی در کار باشه. فرمایش اون دو بزرگ ما رو نفی نمی کنیم، تکمیل می کنیم. آقای آخون گفته بود آقا ملاک من در این بحث اونه، اون چیزایی که صحت و فساد بر می دارن. بعد یه توضیحی هم داده بود، امام بهش گفته بودن توضیحت غلطه، اما خود امام چی گفته بودن؟ گفته بودن اونی که صحت و فساد برمیداره. خب حالا چی صحت و فساد برمیداره؟ ما اضافه کردیم اونایی که اعتبارات و عقلایی هستن صحت و فساد برمیدارن. در ما نحن و فی، نمیخوایم بگیم صحت و فساد تو بحثای دیگه نمیاد، الان بحث میکنیم. در ما نحن و فی ملاک این که حل نه یقتزل فساد، این تو چیاست؟ تو اون اعمال یا انشاءاتی که قرار است یک اعتبار عقلایی رو پدید بیارن. پس ملاک چیست؟ یک کلام، ملاک پدید آمدن یا پدید نیامدن یک اعتبار عقلایی. یه مقدار بحث رو به حساب خودمون عمیق‌تر بکنیم. اما مقدمه هفتم که اونم سریع بگیم، چون قبلا باز در مقدمه بحث‌های صحیح و عام بهش پرداختیم، این بحثی که اینجا آخون مطرح کرده که ما واردش نشدیم، امام هم طرح دارن کوتاه، اونم نمیگیم به خاطر این که همه این بحث دقیقا کپی رایت به قول امروزی ها از بحث صحیح و عام به اینجا. تو بحثای صحیح و عام یه بحثیست که آیا صحیح به چه معناست، عام به چه معنا. همون بحث اینجا مطرح شده، چون میگن هر یقتزل فساد، میخوان بگن فساد به چه معناست، صحیح به چه معنا. حرفاشو مفصلم اونجا گفتیم، تقریبا حدود 13 صفحه 14 صفحه در رابطه با این مطلب اونجا گفتیم، درسهای سال سوم اصولمون بوده 7-8 سال قبل. اینجا گزارشی ازش بدیم، این گزارش به درد دوستان میخوره. ما حاصل حرف خودمون رو بزنیم، اون که آقایون چی گفتن رو برید به خودشون رجوع کنید. آقایون گفته بودن مرحوم آقای آخوند که صحت یعنی تمامیت، صحت یعنی تمامیت. امام اشکال سنگین گرفتن که صحت به معنای تمامیت نیست. ما هم از امام تبعیت کردیم، منتها بعدش چه تکمله‌ای داشتیم. گفتیم ببینید صحت یه مفهوم انتزاعی است، مفهومی است که از تمامیت انتزاع میشه، نه اینکه عین تمامیت باشه. فرق میکنه که یه مفهوم همان مفهومه یا مفهومی است که از تمامیت انتزاع میشه. یه مثال ساده براتون بزنم، شما الان اینجا خیلی حرکات و سکنات زیادی دارید، من از این مجموعه حرکات شما انتزاع میکنم که شما آدم شجاعی هستی. ببینید شجاعت یه مفهومه، حرکات و سکنات زیاد یه چیز دیگه است. این از او انتزاع میشه. کسی که در میدان جنگ کر و فر داره، کر و فر شجاعت نیست، شجاعت از کر و فر انتزاع میشه. یعنی ما از او میفهمیم. وقتی یک چیز تمام است، ما از تمامیت او چی میفهمیم؟ از تمامیت او انتزاع صحت میکنیم. پس صحت تمامیت نیست، صحت ینتزع من التمامیه. این نکته اولمون بود که اونجا با آخون گفته بودی. حالا اما نکته دوم این که که این تمامیت چی؟ تمامیت از قیاس یک شیء با اجزاء و شرائط خودشه یا قیاس با اثرشه. بین هما با اون بعید دقت کنیم. اونجا اومدیم گفتیم که تمامیت در دو حوزه قابل بحثه. یه وقت شما میخواید راجع به مصادیق بگید که این مصادیق تمام هستند یا نه. الان میخواییم بگیم آیا این لیوان تمام است یا نه. این رو باید با طبیعت نوعیش بسنجید. یعنی الان طبیعت نوعیه انسان چشم داره، یک زیدی که چشم نداره ناقصه. طبیعت نوعیه لیوان سوراخ نداره، یه لیوانی که سوراخ داره ناقصه. طبیعت نوعیه طلبه هر روز میاد، یکی که یه رو میاد یه رو نمیاد ناقصه. طبیعت نوعیه فرش اینه که پرز داره، یه فرشی که گوشش پاره است ناقصه. پس این مستاق رو با طبیعت نوعیش که میسنجید، میبینید طبیعت نوعیه این اقسامش اجزایش همش سر جاشه، این یه دونش نداره، به این میگیم ناقص. پس اگر به صلات میگیم صلات ناقص، نگاه میکنیم ببینیم صلات طبیعت نوعیه صلات، این اون معمول صلات اون ده جزئیه، این نماز این آقا نه جزئیه، این نه جزئی به نسبت به اون طبیعت نوعیه ناقصه. خب این همونه که بهش میگیم تمامیت در قیاس با چی؟ با اجزاء و شرائط، ببخشید در قیاس با طبیعت نوعی. اما ما یک تمام و ناقص در قیاس با ببخشید یک تمام و ناقص حوزه مفاهیم هم داریم. اینی که الان گفتیم این تمام و ناقص حوزه مصادیق بود، یعنی که انه یک مفهومی داره، یه صورت نوعیه، یه طبیعتی، یه کلی داره، این در قیاس با او چجوریه. اما آیا میتونیم بگیم خود مفهوم ناقصه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا این طبیعت نوعیه رو میتونیم راجبش حرف بزنیم؟ اینجا ممکنه بگیم آقا ببینید ما در رابطه با ماهیت صلات که بحث میکنیم میگیم شارع اومده برای وصول به یک غرضی، اینجا غرض مد نظره، در مصداق قیاس با اجزا با طبیعت نوعیه بود، طبیعت نوعیه در قیاس با اثره، میگید شارع اومده برای رسیدن به یک غرضی که معراج مؤمن باشه یک طبیعت نوعیه‌ای به نام صلات رو جعل کرده. این طبیعت نوعیه که برای او جعل شده، البته اون معراج مؤمن قیدش نیست، به تعبیر ایسیت تحلیلیشه اینو به وجود آورده، این ماهیت برای وصول به او چون این امکان رو داره که شما رو به او برسونه متصف به صفت تام میشه. میگن نماز تامه، چرا؟ چون اون غرض رو میتونه به وجود بیاره. حالا پس صلاتی تام است که غرضی که ازش متوقعه، اون بحث اولمون، اون انشائی که اون اعتباری که قرار بوده پدید بیاره اون رو به وجود میاره. اما این نماز زید که تامه وقتی چی باشه؟ منطبق بر طبیعت نوعیه باشه. پس طبیعت نوعیه تام کدام طبیعت است؟ اونیست که غرض رو به وجود میاره. طب اون مصداق تام کدومه؟ اونیست که مطابقه با طبیعت نوعیه باشه. این در مفاهیم اعتباری. اما اینم بگم در رابطه با مفاهیم تکوینی چی؟ ببین مثلا شما میتونید بگید که هندوانه ناقصه؟ بله. کی؟ وقتی این طبیعت نوعیش یه خواستی داره، مثلا میگید آقا هندونه رافع صفراه، ولی این نمیتونه اون غرض رو پدید بیاره. پس کأن این لغت برای یک طبیعتی قرار داده شده بود که اون خاصیت رو داشته باشه و این مصداق اون خاصیت رو نداره، میگید ناقصه. این بحثش جمع‌بندی کنم، چون هم اونجا بحثش کردیم هم امروز گفتیم، بحث مهمی هم در ما نحن و فیه نیست. این که پس آقا یک، دانستیم ملاک صحت و فساد چیه؟ صحت یعنی هر آنچه که شما را به غرض از پیش تعیین شده میرسونه. فاسد یعنی اون که نمیرسونه. کدوما در این بحث مد نظرن؟ اونهایی که می توانند یک غرضی رو، یک اعتباری رو پدید بیارن میشن صحیح، میتونن نیارن میشن فاسد. این هم از این. و کلن هم با همونجا اشاره کرده بودیم که تمامیت با صحت و فساد فرق میکنه. تقریبا این بحث تمام، بحث جلسه بعدمون مقدمه هشتم.